قصه پیر خارکن آجیل مشکل گشا. قصه خان که زنی از ملاباجی های روزه خان بود می گفت یکی بود یکی نبود. یک پیرمرد خارکنی بود که همه عمرش به خارکنی و زحمت و مرارت گذشته، یک روز خوش و یک دل شاد و یک لب خندان و یک شکم سیر ندیده بود. هر وقت یاد خودش و زحمت کشی ها و مرارت هایش می افتاد که تا یادش می آمده از پیش از آفتاب با تیشه و تناب پی رزق و روزی از خانه بیرون می رفته و تا غروب آفتاب جان می کنده و همه دست و انگشتانش از تیغ و نیش بوته‌ها پرخون می شده تا می توانسته پشته خاری فراهم کرده با آن لقمه نانی به خانه بیاورد و دیگر مردم را می دید که بعضی ها با چه آسایش و کامروایی زندگی می کنند آه از نهادش بر می آمد و به هر کس هم می گفت جوابش این بود که قسمت و تقدیرش این بوده یا مشکلی در کارش می باشد. روزی که در زیر بار خار کمرش دو تا مانده، خستگی بیتاقتش ساخته، عرق از سر و رویش سرازیر شده بود، با خدا به راز و نیاز برآمد. بارلاها، من پیش هر کدام از بندگان تو که بیچارگی خودم را در میان گذاشتم کسی نبود تا عقده ای از دل من برداشته گره ای از کارم بگشاید. پیر گشته ام و علیل، طاقت و قوتم تمام شده، توان زحمت و کارم به آخر رسیده، دخلم رو به نقصان و ایالات اطرافم را گرفته، نان خورم فراوان و ناامیدی و وحشت احتیاج و ترس بینوایی و حاجتمندی و بد عاقبتی اندرونم را می‌لرزاند. مگر تو خودت راه فرجی گشوده این پریشان حال درمانده را فرجی برسانی؟ ای چاره ساز کل بیچارگان و ای دلیل گمگشتگان، ای که همه را یکسان یار و مددکار می باشی، ای طبیب همه دردمندان و ای قیاس المستقیسین، جز تو به که رو آورم که ناامیدی در آن نباشد و به که حاجت برم که خود به تو حاجت نداشته باشد؟ ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در ظلمت شب صبح نماینده تویی، درهای امید بر رخم بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تویی. ای دانای کل حال، خودت راه نجاتی بنما و فرجی برسان. میگوید و میآید و مینالد و اشک میریزد و با خدا راز و نیاز میکند تا به شهر میرسد و باروبانه خود را به زمین میگذارد و به خانه رفته نان خالی همه شب را خورده، نماز گذارده، سر به زمین نهاده به خواب میرود. در عالم خواب صدایی به گوشش میرسد که ای بنده من، حاجتت روا شد و از این ساعت از پریشانی بیرون آمدی، برخیز و به سر بت‌های خود برو که راه فرجت آنجا می باشد، به شرط آنکه در همین ساعت نذر کنی که تا زنده باشی هر اول ماه آجیلی گرفته میان مؤمنین قسمت نمایی و اسم آجیل و انواع آن را معلوم می کند. پیرمرد از خواب پریده سراغ پشته بته می رود و در میان آن گوهری می بیند که مانند آتش دوروبر خود را روشن نموده است و برداشته فردایش به بازار برده می فروشد و کاروبارش خوب می شود و تا زنده بوده از پول آن همه ماهه آجیل مشکل گشا خریده خیر می کند. همونطور که مشکل از کار خارکن باز شد، از کار همه هم باز شود انشاءالله. روز اول ماه موقع تقسیم آجیل مشکل گشا بود که میان روزه و وسط دو نماز مسجد قسمت می کردن و از تکالیف گیرنده بود که پس از دریافت آجیل بگوید خدا مشکل از کارت بگشاید و هر مراد و مطلبی داری برآورده بکند. این آجیل غیر از برای پیشامدهای بد و گرفتاری ها برای کارهای دیگر نیز مانند سلامت بدن و گشایش کار و وسعت رزق و فرج امام زمان و رواج کسب و کار هم نذر می شد که هر اول ماه ادا می کردند، همراه قواعدی دیگر که بعضی تعداد نذر را معلوم و بعضی به طور دائم و عده‌ای به طریق دیگر که یکی دو نوبت آن را ادا کرده بقیه را برای بعد از روا شدن حاجت می گذاردند. یا آجیل آن را یک جا خریده نصف آن را پخش کرده نصف دیگر را گرو نگه می داشتند. عده‌ای هم بودند که این آجیل از نذور دائمی آنها بود، با عقیده آنکه تا این نذر در خانواده آنها ادا شود از هر گرفتاری و پریشانی در امان می باشند. خر ناخونکی. آجیل فروشی اول بازار کنار خندق که از پر رونق‌ترین و جالب‌ترین آجیل فروشی‌های شهر بود، متاسفانه دکانش رو به قبله نبود و برای رفع این نقیصه پیشخوان و بساط و ترازوی خود را به طرف قبله قرار داده بود و بر جبران آن نیز قاب‌های آیاتی از قرآن و شمایل‌های ائمه به دیوار پشت پیشخوان قرار داده، گونی‌ها و تشتک ها و سبد لاوک های آجیل ها و مغز ها را تا وسط بازار رو به جنوب بساط می کرد. همراه واقعی زیر و ضرب المثلش که از بساط کردن این چنینیش به وجود می آمد. در انتهای این بازار تیمچه بود به نام تیمچه صدر اعظم که احتیاج به مختصر تعمیر پیدا می کند. زیر نویس: یکی از بهترین و زیباترین تیمچه های تهران که در معماری آن نهایت سلیقه و استادی به کار رفته است و متاسفانه فعلا به شکل زنندهی به صورت حجرات و چلوپزی و قهوه خانه و بارانداز و مثل آن در آمده است که احتیاج به مختصر تعمیر پیدا می کند و چندی بوده که چار پایانی جهت بردن مساله و کشیدن خاک بنایی از آن بازار رفت آمد می کردن. در میان چارپایان اولاغی بوده که در هر رفت و برگشت سری در بساط آجیل های آجیل فروشی آن هم در مغز ها و نخبه هایش کرده خورده پاشیده با فین و پف خود مقداری را هم آلوده کرده خسارات می زده که آجیل فروش ابتدا با چوب و لگد و زنجیر و مثل آن مقابله و به چاروادار او متوسل می شد و چون نتیجه نمی بیند به مباشر تیمچه شکایت می برد. مباشر که مرد مطلعی بوده وقتی مطالب آجیل فروش را اسقا می کند که خر با هیچ وسیله رفع مزاحمت نکرده است، می گوید من ورد و دعایی می دانم که شر او رفع می کند و دستور می دهد دستمالی از آجیل هایی که خر به آنها رغبت می کند همراه مقداری نقل و نبات برایش بیاورد. آجیل فروش طبق دستور ظرفی مغز بادام و مغز پسته و نقل و کشمش به حجره مباشر می برد و مباشر لب و دهانی جنبانده کلماتی بر زبان رانده بر آجیل ها می دمد و به او برگردانده می گوید از این پس خود در دکان بوده و مترصد باشد که همواره مقداری از این آجیل در دستمال جلوی کمر داشته باشد و به محض مشاهده خر به استقبالش شتافته دستمال را جلوی دهانش گشوده به نوازش و محبت و بوسه و نوازشش پردازد و به هر صورت که بتواند مقداری از آنها را به خوردش بدهد و یقین داشته باشد که چاره کارش همین می باشد. آجیل فروش که تحت تاثیر فسانه و افسون مباشر قرار گرفته بود با دقت کامل به مواظبت دستور پرداخته به محض مشاهده حیوان به جلو دویده با نوازش و محبت و قربان صدقه دستمال را جلوش می گشاید و با کمال تعجب مشاهده می کند که خر پوز مختصری زده نگاهی به چهره آجیل فروش انداخته دور می شود. تا کم کم و اندک اندک که نه تنها اعتناب دستمال نکرده و سر در آجیل های بساط نمی کند بلکه با پیدا شدن آجیل فروش راه خود را هم منحرف نموده کچکچ و پشت به دکان از آن طرف بازار می رود. چون چندی بران می گذرد و از آزار خر خبری نمی شود آجیل فروش کاسه نباتی پیشکش مباشر برده پس از تشکر می گوید به لطف شما از زحمت اولاغ خلاص شدم، اما زندگی است و دوست و دشمن که تا دم واپسین با انسان قرین می باشد و التماس می کند که ورد و دعای کذایی اولاغ را به او هم بیاموزد که مباشر خندیده می گوید در کار اولاغ نه ورد و دعا و سحر و افسونی بوده و نه جادو و جنبلی، بلکه اعمال و رفتار او هم صحنه سازی بوده که آجیل فروش دستورات او را دقیق به کار ببرد و به خر بفهماند که دوستش دارد، همان دوستی که به هر کس اظهار کند برایش تاخچه بالا گذارده خودش را گرفته پشت چشم نازک می‌کند. عطاری سلیمان میرزا وزیر فرهنگ. بعد از آجیل فروشی بازار کنار خندق، عطاری سلیمان میرزا وزیر فرهنگ بود که پس از کنار گذاشته شدن از وزارت به دهنکجی دولت دکان عطاری باز می کند و دلیل این کار او هم این بوده که به وی تکلیف مختلط کردن مدارس می شود که نپذیرفته می گوید هنوز تمدن ایرانی به آن پایه نرسیده که دختر و پسر را با هم در یک جا جمع بکنند و او نیز نمی تواند مظلمه این کار را قبول بکند و چون از او سوال می شود پس هرگاه از شغل معاف بشوید چه می کنی، می گوید بقالی عطاری برای یک لقمه نان در دنیا را نبستند و تا آنکه گفته خود را ثابت کند و بفهماند که اگر وزیری چنین شغلها اختیار بکند آسمان به زمین نمی آید، دکانی در این بازار خریده شاگرد گذارده عطاری باز می کند. میرزا علی اکبر خان داور وزیر مالیه رضا خان نیز از این جمله وزرا بود که چون تهیه قوانین مالیات های متعدد از او خواسته می شود می گوید من بیش از این نمی توانم خون مردم را در شیشه کرده برای خود لعن ابدی همراه بکنم و چون رضا شاه به او می گوید حالا که نمی توانی بمیر از همونجا به خانه آمده انتحار می کند. کاروانسرای سقاباشی. کاروانسرای سقاباشی که هنوز هم به همین نام شناخته می شود، کاروانسرای دوقلویی است در ابتدای همین بازار، یعنی بازار کنار خندق، طرف شرق مقداری از سنگکی پایین تر که ابتدا محل ورود کاروانیان و مالبندان ایشان بود و بعداً به صورت سرای تجارتی در آمده بود. کاروانسراهای تهران عموماً از دو قسمت مجزا تشکیل می‌شدند که قسمت جلو و حجرات آن محل فرود آمدن مسافران و آسایش ایشان و قسمت دوم جای دواب و چارپایانشان که تا تاریخ مورد ذکر هنوز این اصول مخصوصاً در کاروانسرا باقی و حجره‌های آن محل کسب و تجارت تجار و عقب آن بارانداز و انبار و مرکز مالبندانشان که مرکب‌های سواری یعنی اسب و الاغ خود را در آن می‌بستند بود تا بعد از آنکه یکسره به صورت تجارتخانه و انبار درآمد. لازم به ذکر است که الاغ و استر از مرکب‌های خاصه تجار به حساب می‌آمد مگر معدودی که با درشکه شخصی یا کالسکه رفت و آمد می‌کردند. از این رو کاروانسراها را تماماً لازم بود تا محلی هم برای نگهداری دواب داشته باشند، علاوه بر خدمه‌ای که از آنها پذیرایی بکنند. بانی این کاروانسرا سقاباشی اندرون بوده که این مثقالی از خروارها تملک شخصی و دارایی او به حساب می آمد، چنانچه نامهای دیگری نیز از بازارچه و خیابان و حمام و غیره از او بروی ترکاتش باقی می باشد. جای تعجب نیست اگر سقایی صاحب چنین مکنتی بوده باشد. زیر نویس: کسی را که توسط وسیله آب به جایی می رساند سقا می گفتند. معمولاً این آب توسط مشک حمل می شد و به خانه ها و دکان ها می رسید. بلکه خلاف آن موجب تعجب می باشد که پایین تر از او تنها با انتسابی با اندرون و دربار به مدارج عالیه رسیده اموال و اثقال بی حساب یافته بود، مانند مغنی باشی که مستراهای دربار را تنقیه می نمود و صاحب کاروانسرایی بزرگ مقابل میدان ارک و ضیاع و عقاری زیادتر از این شده بود، چه رتق و فتق امور به وسیله همین سقاها و جاروکشها و غلامها و کنیزها و چیها و باشیها انجام می گرفت که اندکی لازم به توضیح می آید. مثلا سوء قصدی به جان شاه واقع می شود که عده‌ای در بد به امر و دسته هایی بعداً دستگیر می شوند. سوء قصدی که شاید از اول هم ساختگی بوده اصل و اساسی نداشته است. اما هرچه بوده شایعه‌ای به وجود آمده، باید جماعتی تحت بازخواست و تحقیق و تفتیش و زجر و شکنجه قرار بگیرد که همراه متهمان عده‌ای هم که با آنها خورده حسابی بوده باید وارد صورت شده داخل تصفیه بیاید و بگیر بگیر شروع می شود. سیر نویس دم شازده حسین دوتا را می کشتن، اگه تو هم بودی منم بودم مارم می کشتن. و از همین وقت است که به مصداق غریق به هر خار و خاشاک چنگ می افکند، کوچکترین و پسترین افراد اندرون امیدگاه و وسیله نجات و استخلاص گرفتاران قرار گرفته، هر دسته به یکی یا چند تن از ایشان متوسل می شوند. و از همین جا هم هست که سیل استفاده از پیشکشی و تعارفی و نقدینه و جنس به طرف آنها سرازیر شده، در نعمت به رویشان باز می شود که این گونه اتفاقات نیز با اشکال و صور مختلف مستمر می باشد. غیر از خواهش شغل و منصب و لقب و عنوان که باز از دست همین گروه چیها و باشیها که می توانستن راه با شاهزاده ها و شاهزاده خانم ها و دیگر نزدیکان و مقربان داشته باشند برمی آید و تقرب به دیشان سهلترین و کوتاه‌ترین راه رسیدن به مقاصد می باشد. این است که فراشی که با گرو گذاردن و فروش هستی و دارایی خود که از چند تومان یا چند ده تومان تجاوز نکرده به شغل فراشی یا جاروکشی وارد شده، تا قبل از این درمانده نان بخور و نمیر بوده، چندان که ماه و سالی از اقامتش در اندرون می گذرد، صاحب آنچنان هستی و اندوخته‌ای می شود که تصورش برای خود او هم غیر ممکن می آید. با این تفصیل پس اگر سقایی که از ده و قصبه هزاوه و نتنز با مشک سقایی وارد شده، مشک آب یکی یک شاهی به این طرف و آن طرف می کشیده، جارچی که زیر نویس. چون وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، روزنامه، تلویزیون و غیره وجود نداشت، عده‌ای به نام جارچی مسائل مردم مانند گمشده‌ها و دعوت به عیش و عزاها و مانند آن را با زدن فریاد به گوش مردم می‌رساندند. از جمله احکام سلاطین و حکام که به وسیله همین جارچی‌ها به اهالی ابلاغ می‌شد و جارچی‌های درباری را جارچی باشی می‌گفتند. جارچی که حنجره خود را پاره می کرده از بس جار و فریاد خر و اسب گم شده می زده، چندان که وارد دستگاه اندرون گشته، صاحب کاروانسرا و خانه و باغ و بازارچه و حمام و خیابان و ده و ملک و مستقلات و دیگر شود، استبعادی نباید داشته باشد. باری این کاروانسرایی بود که بیشتر در قحطی‌های طبیعی و مصنوعی مملکت خاروبار احتکاری کله‌گنده های درباری و ملاهای منتسب بدان در آن نگاهداری شده مخفی می گردید و محلی که در قحطی سال 1336 قمری قحطی زدگان جهت غارت به آن رو آورده گردیده، بیش از چند صد تن آنان هدف گلوله سربازان قرار گرفتند و در چاه‌های آن افتادند.